صدق الله العظيم.
اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي
خدایا وقتی از این پایین به آسمان نگاه میکنم احساس میکنم در مقابل این آسمان که انتهایی ندارد موجودی بسیار کوچک هستم، اما وقتی به این فکر میکنم که مرا اشرف مخلوقات نامیدهی بر خود میبالم و احساس بزرگی میکنم و دستانم را رو به آسمان دراز میکنم و زمزمه خدایا شکر را بر زبان جاری میسازم، سپاست می گویم که به من نعمت بیاد خود بودن را بخشیده ای و توانایی ذکر گفتن را عطا کرده ای.
اگر دنیا به دیدارت بهشت است، نشان کافریت است و چه زشت است. گر ایمانت بود دنیا نجویی، که شد کار نکوکاران نکویی نکویی. اگر دانا دلی دانی در این جای به زندانی و داری بند برپای، بکوشی تا از آن یا بی رهایی، شبی آزاد و بال و پر گشایی. به زندان دل نبندد غیر نادان، که دنیا سجن و آزادی در این سجن ار بمیری بی خبر وار، به سجین اندری آنجا دگر بار. شنیدستی نشان مؤمنان چیست؟ هوای عالم دیگر که باقی است. به زندان خو مگیر و رو برا، زفانی بگذر و زفانی بگذر و باقی به دست خدا.
تا فردا، خدا نگهدار.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری. ادامه کمک‌های جهانی به افغانستان. طالبان به آزادی کامل رسانه‌ها متعهد هستیم. و واکنش کنعانی به نگرانی آمریکا از سفر رئیس جمهور ایران به سوریه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر، خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما عزیزان هستم. دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل اوچا از کمک انسان دوستانه ایرلند به صندوق بشردوستانه افغانستان خبر داد. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اوچا روز چهارشنبه اعلام کرد در ادامه کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی، ایرلند نیز 1.5 میلیون یورو به صندوق بشردوستانه افغانستان کمک کرده است. اوچا اعلام کرد این کمک‌ها برای رسیدگی به 28 میلیون نفر نیازمند در افغانستان بسیار مهم است. پیش از این سازمان ملل گفته بود حدود 6 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی مواجه هستند و به کمک‌های فوری نیاز دارند. این سازمان برای کمک به 28 میلیون نیازمند در افغانستان 4.6 میلیارد دلار تقاضا کرده است که مقدار اندکی از این پول از سوی کمک کنندگان تاکنون تامین شده است. از روز جهانی آزادی بیان در کابل پایتخت افغانستان بزرگ داشت به عمل آمد. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
از روز جهانی آزادی مطبوعات در کابل پایتخت افغانستان بزرگ داشت به عمل آمد. در نشستی که عصر روز گذشته به همین مناسبت در مرکز رسانه‌های حکومت برگزار شده بود، مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ، مسئولان نهادهای رسانه‌ای، خبرنگاران و فرهنگیان شرکت کرده بودند. در این نشست مولوی عتیق الله عزیزی، معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت که رسانه‌ها در خنثی‌سازی تهاجم فرهنگی و دسیسه‌های دشمنان برای تفرقه افغانی میان افغانان تحت نام قوم، زبان، سمت و مذهب نقش مهم دارند. عزیزی اضافه کرد که امارت اسلامی به خصوص وزارت اطلاعات و فرهنگ تلاش دارد به مشکلات اقتصادی رسانه‌ها و نهادهای رسانه‌ای رسیدگی شود و تسهیلات بیشتری را در بخش دسترسی به اطلاعات برای آنها فراهم کند. عزیزی اضافه نمود که هیچ کس نمی‌تواند از نقش و ارزش رسانه‌ها در شریک سازی مشکلات و مطالبات جامعه انکار کند. به گفته عزیزی، مطبوعات، رسانه‌ها و دست‌اندرکاران آن کسانی هستند که مشکلات مردم را انعکاس می‌دهند که این بهترین وظیفه است و آنان با اصول و تعهدات خود پایبند بمانند، در حقیقت بهترین جهاد را انجام دادند. همچنان مولوی سعدالدین سعید، معین مالی و اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت که این وزارت با آزادی بیان متعهد است و در آینده نزدیک نشست را با سخنگویان تمامی وزارت‌ها و ادارات دولتی جهت همکاری با خبرنگاران برگزار خواهد کرد. سعید اضافه کرد که وزارت اطلاعات و فرهنگ و خبرنگاران با هم برای پیشرفت و آبادانی افغانستان کار می کنند و این وزارت به رسیدگی و مشکلات و حمایت از فعالیت‌های رسانه‌ها متعهد می باشد. در این محفل محمد شفیق وردک، استاد دانشگاه کابل، گفت تا اکنون تعریف مشخصی برای آزادی بیان در افغانستان وجود ندارد و برای حل مشکلات نظام رسانه‌ای و هماهنگی بیشتر با حکومت بهترین راه این است که آزادی بیان و ارزش‌های ملی به گونه واضح تعریف شود. به گفته وی، نظام باید در کنار رسانه‌ها و رسانه ها در کنار نظام برای پیشرفت و آبادی کشور کار کنند و به یک دیگر پاسخگو باشند. در اخیری نشست شماری از مسئولان و فعالان رسانه ها خواسته ها، نظریات و مشکلاتشان را شریک کردند و خواستار رسیدگی با آن سوی حکومت به ویژه وزارت اطلاعات و فرهنگ گردیدند. همچنان مسئولین تأکید کردن رسانه هایی که بر اساس اصول شرعی، فرهنگ افغانی و با در نظر داشت منافع ملی فعالیت می کنند، هیچ گونه ممانعت از سوی حکومت در برابرشان وجود ندارد. این در حال است که از روز جهانی آزادی مطبوعات در بسیاری از ولایات افغانستان از سوی ریاست های اطلاعات و فرهنگ نیز تجلیل و بزرگداشت به عمل آمد. در این حال شماری از خبرنگاران از عدم دسترسی به اطلاعات و همچنان عدم مسئولیت شغلی انتقاد نموده خواهان توجه به خبرنگاران گردیدند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ در ولایت ننگرهار میگویند که تسهیلات لازم را برای رسانه ها در راستای دسترسی به معلومات فراهم نموده است. آصف شینواری خبرنگار دیگر ما از حوزه شرق افغانستان گزارش میدهد.
مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ در ولایت ننگرهار میگویند تسهیلات لازم را برای رسانه ها در راستای دسترسی به معلومات فراهم نموده است، اما اصحاب رسانه ها مستقر در این ولایت آن را بسنده نمیدانند و خواستار برداشتن گام های دیگری نیز می باشند. مولوی نور محمد حنیف، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار، در مراسم تجلیل 3 می یا روز جهانی مطبوعات گفت در راستای دسترسی به معلومات تسهیلات لازم را برای رسانه های محلی، ملی و بین المللی در این ولایت فراهم نموده و گام های در این زمینه برداشته شده که مورد قناعت اصحاب رسانه ها قرار گرفته است.
خب په ننګرهار اطلاعات و کلتور ریاست که الحمدلله د اطلاعات ته د لاسرسي په خاطر باندې ډیر هغه ګامونه مې خېل شوې دي، هغه باندې دوی تند خړوب شوې ده.
مولوی نور محمد ابزود به منظور هماهنګي و فعالیت منظم رسانه ها در جستجوی ساخت یک مرکز رسانه‌ای در این ولایت می باشد. نمایندگان رسانه های مستقر در این ولایت گام های برداشته شده در خصوص دسترسی به معلومات از جانب اداره ولایتی ننگرهار را موثر می خواند، اما خواستار اقدامات بیشتر می باشد. ایمال ظاهر، مسئول انجمن خبرنگاران آزاد در ولایت ننگرهار، می گوید از زمانی به قدرت رسیدن امارت اسلامی به منظور فعالیت بهتر رسانه ها اقدامات صورت گرفته است، اما این بسنده نیست و باید گام های بیشتر و تسهیلات بهتر در راستای دسترسی به معلومات از جانب مسئولان امور در این ولایت برداشته شود.
که څام بدلونونه راغلي دي، حالت خشبي او ور سره بل د خکېدو په حالت کې دي، ولی کاملا دا موږ لپاره د قناعت وړ نه دي او غوښتنه مو ده چې مسؤل حکومتي چارواکي دغه برخې ته لا پام ډیر کړي. او
از 3 می روز جهانی مطبوعات در حال تجلیل به عمل می آید که گفته می شود ظرف 2 گذشته بیش از 300 رسانه های محلی، صوتی و شنیداری به نسبت عوامل مختلف فعالیت هایشان را متوقف نموده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
همکار ما خانم زهرا سلطانی در کابل هم نگاهی دارد به روز جهانی آزادی مطبوعات.
دیروز در کابل از روز جهانی آزادی مطبوعات از سوی مرکز خبرنگاران افغان، اتحادیه ژورنالیستان افغانستان و همچنان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در مکانهای مختلفی بزرگداشت شد. مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در مراسم بزرگداشت از روز جهانی مطبوعات گفتند حکومت طالبان متحد به حمایت از رسانه هاست و تلاش می کنند تا با مشکلات رسانه ها و خبرنگاران رسیدگی صورت گیرد. در همین حال عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، می گوید وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان همواره در تلاش است تا با همه رسانه ها در افغانستان همکاری کند.
وزارت اطلاعات فرهنگ مرسمی افغانستان متحد به آزادی بیان است، البته در چارچوب ارزش های اسلامی، منافع ملی و مصالح اولیای کشور، و همچنان متعهد به حمایت کامل از رسانه‌های همگانی، چی چاپی، چی صوتی و تصویری باشد و غیر شبکات اجتماعی. ما همیشه گفتیم که حق دسترسی به اطلاعات حق ملت است. ما به هیچ عنوان اجازه به کسی نخواهیم داد که این حق مختل شود.
از سوی دیگر هم مرکز خبرنگاران افغانستان، اتحادیه ژورنالیستان افغانستان، کمیته مسئولیت خبرنگاران و نهاد پشتوانه خبرنگاران یا نی با مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات میگویند از ماه می سال 2022 تا می 2023 میلادی 213 مورد خشونت، تهدید و دستگیری خبرنگاران به ثبت رسیده است که نسبت به سال گذشته 64% افزایش را نشان می‌دهد. ظریف کریمی مسئول نهاد نی در این باره می‌گوید.
یکی از اساسی ترین عناصر کار رسانه‌ای در افغانستان دسترسی به اطلاعات است. مواد خام رسانه‌ای از طریق ارائه اطلاعات و دسترسی به اطلاعات میتونه در رسانه‌ها وجود داشته باشه. اگر تشکیل بکنیم دسترسی به اطلاعات به مواد خام، وقتی مواد خام در یک کارخانه وجود نداشته باشه، طبعاً اون کارخانه متوقف میشه و کار روزانه‌ای از او به تأخیر میفته. در حقیقت در افغانستان هم مشکل دسترسی به اطلاعات در رسانه‌ها با عنوان یک چالش اکثریت رسانه‌ها را در پیشبرد برنامه‌ها مشکل ساخته.
با این حال خبرنگاران افغان هموار از عدم دسترسی به اطلاعات، مشکلات اقتصادی و خشونت از سوی حکومت در کشور شاکی‌اند و از حکومت طالبان می‌خواهند توجه بیشتری به رسانه‌ها و خبرنگاران داشته باشد.
الان بخصوص مشکلات مواجه هستن که یک حقیقت هویدا هست که نمیشه پنهان بکنیم، بخصوص در قسمت دسترسی به اطلاعات و همچنان مشکلات خانمایی که خانمای خبرنگار نمیتونه اکثرا به راحتی برن کار بکنه و یا هم فعلا اکثرا رسانه ها خانما را استخدام نمی کنن. یعنی چالش های وجود داره برای خبرنگارای زن و ما خواست ما از امارت اسلامی است که در قسمت خانمای خبرنگار یک توجه جدی بکنه و زمینه کاری خوب برشان فراهم بکنه.
مشکلاتی که سد راه دسترسی به اطلاعات و سایر فعالیت های رسانه‌ای در افغانستان است برداشته شوه، وضعیت تغییر بکنه، چوکات های حقوقی حمایتی از جامعه رسانه‌ای در وضعیت بیایه که دوباره فعال شوه، از جامعه رسانه‌ای حمایت بکنه. مشکلات اقتصادی که سبب بسته شدن تعداد زیادی از رسانه‌های ما در سطح کشور شده ای برطرف شوه و نهادهای بین المللی یک بار دیگر وارد یک برنامه کلان حمایتی از جامعه رسانه‌ای شوند و ما سال آینده که روز تجلیل میکنیم در وضعیتی که امروز هستیم امیدوار هستیم نباشه.
دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما هم با مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات وضعیت کنونی رسانه‌ها و خبرنگاران افغان را نگران کننده خوانده است و گفته که خبرنگاران افغان بر بنیاد ترس نه منافع عمومی فعالیت می کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در مراسم گرامی داشت روز جهانی آزادی مطبوعات در کابل بر آزادی مطبوعات در چارچوب ارزش های اسلامی و ملی تاکید کردند. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان افغانستان روز چهارشنبه در مراسمی که در مرکز اطلاعات و رسانه های این حکومت در کابل برگزار شد از روز جهانی آزادی مطبوعات تجلیل کرد. در این مراسم که نمایندگانی از نهادهای مختلف، رسانه ها و خبرنگاران افغانستان نیز حضور داشتند، مولوی عتیق الله عزیزی معاون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گفت که این حکومت با آزادی کامل مطبوعات در چارچوب ارزش های اسلامی و ملی متعهد است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران شکسته شدن شاخ آمریکا در سوریه و منطقه را علت عصبانیت قصر سفید از سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به دمشق دانست. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه به دعوت رسمی بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، در صدر هیئت بلندپایه از مقامات سیاسی و اقتصادی به این کشور سفر کرد. از این رو پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در نشست خبری و در واکنش به سفر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به سوریه، ضمن ابراز نگرانی از تعمیق روابط میان تهران دمشق در تداوم ادعاهای قصر سفید بدون اشاره به اشغالگری‌ها و جنگ‌ها و تحرکات تخریب کننده واشنگتن در منطقه غرب آسیا و جهان مدعی شد که حکومت‌های ایران و روسیه به انجام اقدامات مخرب و بی‌ثبات کننده خود در منطقه ادامه دادند. در همین راستا و به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در توییتی با اشاره به ابراز نگرانی آمریکا از سفر رئیس جمهور ایران به سوریه و نتایج آن نوشت که عصبانیت رژیم شروری که شاخش در سوریه و کل منطقه به دست ایران و محور مقاومت شکسته شده است و باید به حضور متجاوزانه‌اش در سوریه پایان دهد طبیعی است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. ادامه کمک‌های جهانی به افغانستان. طالبان: با آزادی کامل رسانه‌ها متعهد هستیم. و واکنش کنعانی به نگرانی آمریکا از سفر رئیس جمهور ایران به سوریه. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود. شنونده های عزیز و ارجمند، در مشروع خبرهای این ساعت گزارش های از همکارانمان را شنیدید که نگاهی داشتن به روز جهانی آزادی بیان در افغانستان که در مناطق مختلف این کشور تجلیل شد. در خصوص اهمیت این روز، نظرات و دیدگاه های کاظم حیدری از فعالین رسانه و آگاه مسائل افغانستان را جویا شدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز ارجمند، بنده قبل از همه سوم ماه می روز جهانی مطبوعات را خدمت تمامی دستان در کاران کارهای رسانه‌ای تبریک و تهنیت عرض میکنم. اما متاسفانه در بیش از یک و نیم سالی که حکومت سرپرست طالبان در افغانستان روی کار آمده، ما میدیدیم و شاهد هستیم و جهان شاهد است که ده ها رسانه تعطیل شدن و صدها خبرنگار و فعالین رسانه‌ای یا کشور را ترک کردن یا ای که از کار بیکار شدن، خصوصا طبقه اوناس یا دختران و خانم هایی که در رسانه‌ها کار میکردن. و بنابر قیوداتی که از طرف حکومت سرپرست حاکم شد، رسانه‌ها تعطیل شدن و بعضا رسانه‌هایی هم که تا اکنون اگر هم فعالیت دارن، چون اینا به ناچار باید فعالیت های خود می داشتن، اما تحت تأثیر همون سیاست ها و تصمیمات است که حکومت سرپرست طالبان بر رسانه ها اعمال میکنند. با توجه به اینکه هنوز قانون مطبوعات را که طالبان ادعا میکنند در افغانستان هنوز اینا تدوین نکردن و تصویب نکردن و قانون مطبوعات و قانون رسانه های دوران جمهوریت را هم که حکومت طالبان قبول ندارن و یا با بسیار از مفاد آن در مخالفت هستن، خب این مسئله خودش یعنی خلای قانون هم میتونه مشکلات را بر رسانه ها و فعالین رسانه ای بیفزایه. ما شاهد از این بودیم در دوران قبل از اینکه گروه طالبان در افغانستان حاکم شوند، چی تعداد از خبرنگاران ما ترور شدن در افغانستان و بنابر امی که اخبار و گزارشات روز را نشر میکردن، با اون چیزی که رسانه ها بی‌طرف بودن و کارهای خبرنگاران همیشه استوار بر اصول و معیارهای خبرنگاری بوده اکثرا، اما همین گروه طالبانی که قبل از حاکمیتشان در افغانستان شاید هستیم که ده ها خبرنگار اینا تهدید کردن و حتی جانهایشان را گرفتن. حالا به هر حال امید میره که دیدگاه های حاکمان فعلی در افغانستان نسبت به رسانه ها و فعالیت های رسانه ای تغییر بکنه و چراغ سبز را اینا عملا نشان بدن تا هم جامعه جهانی و هم فعالین رسانه ای در افغانستان نسبت به آینده کاریشان مطمئن تر شوند.
جناب حیدری، چه موانعی بر سر راه فعالیت مطبوعات و رسانه ها در افغانستان وجود داره؟
اولین مانع خوب هموست که خدمتون عرض کردم که خلای قانون است فعلا در شرایط کنونی که قرار داریم. مانع دیگری است که رسانه ها بنابر اعمال فشاری که از طرف حاکمان است دست به خودسانسوری میزنند و آنطوری که شاید و باید و یک به اصطلاح امو مسلک و حرفه خبرنگاری ایجاب میکنه، رسانه ها نمیتونن آنطوری که دلشان میخواهه، البته بر اساس اصول و معیارهای آزاد رسانه ای، اخبار و گزارشات نشر بکنن. سومی که دیگر شرایط اقتصادی و شرایط اجتماعی حاکم بر جامعه هم دست به دست هم داده تا بسیار از فعالین رسانه‌ای و خبرنگاران و رسانه‌ها دست از فعالیت بکشن یا کارشون بسیار معدود و محدود شوه. بنابراین عوامل زیاد را میتونه ما نام بگیریم. ما بنده خودم با تعدادی از همکارانی که در افغانستان هستن همیشه در تماس هستیم، حتی اونها از آن میکنن که در صدد ازی هستن که اگر بتانن یک کار دیگه را در کنار این کار خبرنگاری پیدا بکنن، از این کار دست میکشن و میرن مصروفیت های شغلی دیگه بر خودشان دست و پا میکنن. خب چرا؟ کسی که سالها تجربه داره در این عرصه، خب چرا واداره به این میشه یا خودش میخواهی که بره تغییر شغل بده؟ با توجه به اینکه اگر زمینه هم مساعد باشه، خب زمینه مساعد نیست. پس بنابراین عوامل متعدد و مختلف هست. شرایط افغانستان نوز در شرایط نیست که طالب ادعا بکنه که ما واقعا از رسانه ها حمایت میکنیم. بله، از رسانه های حمایت میکنن گروه حاکم که آنچه که اینها میخواهن اونا نشر بکنن، نه آنچه که واقعیت های روزگار است.
آقای حیدری، یکی از موضوعاتی که در بحث رسانه ها مطرح بود، هم حکومت قبلی هم حکومت فعلی و بسیار از رسانه ها نسبت به او انتقاد داشتن، بحث دسترسی آزاد رسانه ها به مطبوعات و اطلاعات بود. در حکومت قبلی هم وضعیت وجود داشت، یعنی رسانه ها انتقاد میکردن که به صورت جامع وجود ندارد. در حکومت فعلی این وضعیت چگونه میبینید؟
خب حکومت ها در هر شرایطی که باشن، چی اون حکومت هایی که حتی ادعای دموکراتیک بودن دارن و ادعای دفاع از دموکراسی را هم دارن، آزادی بیان را هم دارن، اما در شرایط شاید بنابر مصلحتی که حالا خودشان بنابر مصلحتی که خودشان میدانن پویدات را وضع بکنن که مقطعی و گذرا هست. در حکومت جمهوریت هم ما با این مسائل بر میخوردیم که رسانه ها و خبرنگاران بنابر شرایطی که حاکم بود گله هایی داشتن و او هم بیشتر در رابطه با فساد بود که در ادارات حکومت وجود داشت و برخی از مسئولان و مقامات حکومتی متهم به فسادهای گسترده بودن یا برخی موارد دیگر. اما در حکومت فعلی هم همچنان این متاسفانه این قیودات به اشدش و به در تقریبا در تمامی عرصه ها بدون کدام ملاحظه و بدون کدام استثنایی وجود داره. حتی یک گزارشگر وقتی بخواد یک گزارش اجتماعی از وضعیت اقتصادی مردم، از وضعیت کار و کاسبیشان تهیه بکنه، ای اول باید از مقامات اجازه بگیره. سوژه ای که میخواد مطرح بکنه و دنبال بکنه باید به مقامات مسئول مطرح بکنه و از اونها اجازه بگیره و خود اجازه گرفتن از این و تایید کردن و صادر کردن یک اجازه نامه برای فعالیت از خبرنگارا یا رسانه ها زمان بر است و سوژه‌ای که بروز باشه و خبرنگار بخواد روی کار بکنه و رو به سمع مخاطبین خود برسانه، تا این مراحل اداریش تای میشه، تا اجازه نامه ها اخذ میشه، او خبر ارزش خود از دست میده یا او گزارش یا او ارزش خود را نداره. بنابراین در شرایط کنونی متاسفانه حالا به هر دلیلی که حکومت حاکم واقعا رسانه ها را تحت فشار داره، هرچند که همونطور که اشاره شد تعداد از رسانه هایی که فعالیت دارن، این دلیل بر این است که حکومت سرپرست از آزادی بیان به تمام معنا دفاع میکنن و این مشکلات در کابل که به هر حال در ولایات به شدت به اصطلاح تحت تاثیر است، تحت تاثیر اجبار و خودسانسوری ها هست، چون در ولایات رسانه ها از چشم بسیاری از جهانیان دیده نمیشن و از بدور هستن و در کابل خود بخواهی نخواهی مرکز از حکومت است و حکومت سرپرست میخواهی کارهای نمایشی نمادینی را هم انجام بده که از آزادی بیان دفاع میکنه. اگر واقعا حکومت سرپرست خود را مدافع آزادی بیان میدانن، خب چرا آزادی های گفتاری و رفتاری بر حق مردم افغانستان از جمله زنان را نمیتونن تحمل بکنن؟
خب شاید این ذهنیت وجود داشته باشه که افغانستان در وضعیت بحرانی قرار داره و حکومت فعلی محدودیت‌های موقتی را برای رسانه‌ها و مطبوعات در نظر گرفته. آیا می توان خوشبین بود که در آینده وضعیت مطبوعات در افغانستان بهتر شود؟
بله، همونطور که شما هم فرمودین، حکومت ها در شرایط قیودات را نه تنها در عرصه رسانه ها بلکه در سایر عرصه ها شاید موقتا اعمال بکنن بنابر مصلحت های سیاسی اجتماعی یا منافع ملی که در نظر دارن، حالا توجیه هر گونه که توجیه میکنن. اما با توجه به اینکه ما از گروه حاکم در افغانستان شناخت عمیق فکری و اعتقادی داریم، شما ببینید زمانی که یک انسان اعتقادش بر این است و مفکورش بر این است که حتی تصویر زن نباید از تلویزیون ها نشر شود، اما امروز می‌بینیم که به انهای مختلف خانم ها محدود میشن، حتی تصویرشان به عنوان نطاق، گوینده، مجری اگر اجازه فعالیت هم برشان میتن، به یک شکل اونها را تحت فشار قرار میتن، از پوششان گرفته تا هر آنچه که خودشان مطلب میدانن، تا این خانم مجبور شود دیگه از کار رسانه یا از فعالیت رسانه دست بکشد. به خاطر از اینکه چون اونمو اعتقاد و اونمو باور و اونمو افکاری که در گروه حاکم در افغانستان در اذهانشان حاکمت و باور و اعتقاد قلبی به او دارن، این بسیار سخت است که ما در تمامی عرصه ها بخواییم شاید یک تحول باشیم که اینا تغییر بکنن و تغییر بتن. یک چیزی امری اگر نگوییم محال بسیار 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 سخت خواهد بود، برعکس شرایط دموکراتیکی که در کشور حاکم است راحت میتونه ارزش هایی که واقعا جامعه را میتونه به سمت سوی نیکی و خوبی و یا به سمت آزادی های مشروع هدایت بکنه قابل جابجایی هستند.
گفتگویی بود با کاظم حیدری از فعالین رسانه افغانستان. افزایش مبتلایان بیماری تب کنگو در قندهار، عنوان گزارش همکار ما عزیز زاهد از جنوب افغانستان است که دعوت میکنم این گزارش را بشنوید.
با افزایش موارد مثبت بیماری کنگو در ولایت قندهار در جنوب افغانستان، سازمان صحی جهان وارد عمل شده و میگویند که بررسی ها را در این مورد در قندهار آغاز کرده است. سازمان صحی جهان میگویند که موارد تب خونریزی دهنده کنگو در ولایت قندهار افزایش یافته و تیم این سازمان در حال بررسی و پاسخ‌دهی در این مورد میباشد. این سازمان در رشته توییت‌های خود ضمن اعلام این خبر افزوده است که تیم این سازمان در چند روز گذشته در مجموع 69 نفر از کارکنان صحی شفاخانه های مختلف حوزه قندهار را در مورد مدیریت موارد تب کنگو، پیشگیری و کنترل این بیماری را آموزش دادند. و با افزایش اعلام بیماری متذکره در جنوب افغانستان و به ویژه در قندهار، این سازمان وارد عمل شده است. قبلا هم گزارش ها از ثبت وقایع مثبت این بیماری در قندهار گزارش شده بود، اما هنوز نهادهای مسئول و جهانی در این مورد وارد عمل نشده بود. افغانستان به تنهایی نمیتواند با این گونه بیماری های پیشرفته به طور مناسب و لازم مبارزه کرده بتواند. از این خاطر این سازمان میگویند که در قندهار بعد از ثبت وقایع مثبت این بیماری وارد عمل شده است. به گفته سازمان صحی جهان، کنگو یک بیماری ویروسی است که از حیوانات به انسان ها منتقل می شود. قابل یادآوری است که این بیماری برای نخستین بار در سال 1944 در کشور اوکراین شرح داده و نام تب خونریزی دهنده بر آن گذاشته شد. از چند بدین سو گزارش های دست به دست می شد که در افغانستان و به ویژه در جنوب این کشور این بیماری ثبت شده است و حتی قبلا وقتی که از وقایع مثبت این بیماری در افغانستان یا در جنوب این کشور گزارش شد، مردم بسیار نگران بوده، اما بعد از یک وقفه دوباره از شدت بیماری یا از گزارش ها در این مورد کاسته شد و بار دیگر سازمان جهان یا سازمان صحی جهان در قندهار از ازدیاد این بیماری گزارش میدهند و وارد عمل میگردد. از طرف دیگر یک بیماری دیگر حیوانی در ولایت غزنی در جنوب شرق افغانستان گزارش شده و مسئولین محلی میگویند که کمپاین واکسین بیماری لمپی اسکن در غزنی آغاز کرده است. برنامه تطبیق واکسین بیماری لیمپسکن یا ابله گاو با حمایت مالی سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد یا FAO در غزنی آغاز شده است. منابع محلی در این ولایت میگویند که این کمپاین در مرکز و ولسوالی های ولایت غزنی تطبیق خواهد شد. منابع در ولایت غزنی میگویند که هزینه مجموعی این کمپاین در غزنی 105 میلیون افغانی است که از سوی سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد پرداخته می شود. این بیماری یک بیماری ویروسی است که از حشرات به گاوها انتقال می یابد و در دراز مدت سبب مرگ آنها می شود. این کمپاین در غزنی در حال راه اندازی می شود که سال گذشته صدها رأس گاو در نتیجه ابتلا به این بیماری در افغانستان و در جنوب این کشور تلف شدند.
شنونده های عزیز و ارجمند، با پخش گزارش همکار ما عزیز زاهد از جنوب افغانستان ما به پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس فراوان داریم از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 1 ظهر به وقت 2 ظهر به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.
نوبت رسید به پخش برنامه زبان نیاکان، تقدیم حضورتان می گردد و مدت 5 دقیقه.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قاصد، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستیم با هر لحجه همراه ماست. سین تا کولاب و تهران با میانم خواست. شفق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم خواست.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
خط فارسی در تاجیکستان. سلام دوستان، در ادامه سلسله برنامه‌های نیاکان با موضوع خط فارسی رسیده ایم که چهره مکتوب یا نگارشی زبان را می‌سازد. در برنامه پیش از پیدایش و تحول خط فارسی کنونی صحبت کردیم و گفتیم که این خط بر پایه رسم الخط عربی ایجاد شد و بعد از چند مرحله تکاملی با وضعیت فعلی رسید. این نکته گفتنی است که این خط برای شمار دیگری از زبان‌های هند و ایرانی نیز کاربرد یافت، مثل زبان اردو، زبان پشتو و زبان‌های مثل بلوچی و کردی و امثال اینها، و به این ترتیب بسیاری از این مردمی که زبان همدیگر را نمی‌دانند نیز می‌توانند خط همدیگر را بخوانند. یعنی مثلا یک اردو زبان می‌تواند تابلوی یک مغازه یا خیابان را در ایران بخواند، یا یک فارسی زبان می تواند یک متن عربی را بخواند، حتی اگر معنای آن را متوجه نشود، و به این صورت خواندن قرآن برای همه مردم این سرزمین ها آسان است. به این ترتیب خیلی از نیازها رفع می شود و مردم این کشورها ناچار نیستند که برای رفع نیازهای روزمره خود چند رسم الخط مختلف را یاد بگیرند. اما در این بین بعضی از فارسی زبانان هم هستند که فعلا قادر به خواندن متن‌هایی که به خط فارسی نوشته شده است نیستند، مثل مردم تاجیکستان. در کشور تاجیکستان و در هنگامی که این کشور به تسلط حکومت شوروی درآمد و یکی از جمهوری‌های شوروی سابق شد، حکومت این کشور خط فارسی را حذف کرد و به جای آن خط سیریلیک را رایج ساخت که از خانواده خطوط لاتینی است، یعنی با حروفی شبیه انگلیسی و روسی نوشته می شود. به این ترتیب متنی که در تاجیکستان به زبان فارسی نوشته می شود برای دیگر فارسی زبانان در کشورهای ایران و افغانستان و شبه قاره قابل خواندن نیست، مگر اینکه آنان هم خط سیریلیک را یاد بگیرند و در مقابل عموم مردم تاجیکستان نمی توانند کتابها یا صفحات اینترنتی کشورهای دیگر را بخوانند. طبیعتاً این قضیه سبب مشکلاتی شده و ارتباط نوشتاری مردم تاجیکستان را با دیگر کشورهای منطقه دشوار ساخته است. امروز یک نفر از کشور تاجیکستان نمیتواند از یک کتاب چاپ ایران یا افغانستان استفاده کند یا آثار خودش را به معرض دید مردم این کشورها برساند، مگر اینکه متن از رسم الخط فارسی به سیریلیک برگردانده شود. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید.
رسیدیم به لحظه پخش برنامه گنج سعادت. تقدیم حضورتان میگردد به مدت 15 دقیقه.
و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
به نام خالق هستی. سلام به شما شنوندگان جویای سعادت، درود بر شما. دوستان عزیز، ادامه مباحث برنامه‌های گذشته را در این برنامه پی می‌گیریم و با شما از شگفتی‌های آفرینش سخن می‌گوییم. لطفاً همراه ما باشید. اغلب آدم ها تعدادی از پرسش های اساسی و مشترک را در زندگی خود تجربه کردند، از سطحی ترین انسان ها تا عمیق ترین متفکران در برهه های مختلفی از زندگی با سوالاتی مواجه شدند که حتی اگر بارها آنها را نادیده گرفته باشند، در نهایت چاره جز اندیشیدن به آنها نداشتند. آفرینش و آفریدگار و اینکه آیا در آفرینش نشانه هایی از وجود یک آفریدگار قابل شناسه است، از همان مسائلی است که در بین اساسی ترین پرسش های انسان جای گرفته است. مکاتب فلسفی و ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی پاسخ هایی به این گونه پرسش ها دادند. جالب اینجاست که دین اسلام همه را دعوت به اندیشه در آفرینش کرده است و خود نیز خانشی از وجود ارائه داده است که مبتنی بر متن هستی و قابل بررسی توسط انسان می باشد. مجمع گفتارهایی در باب حقیقت جهان آفرینش با استفاده از تفکرات و بیانات شارحین و عالمان بزرگ دین اسلام سعی می کند تا نگاهی دوباره به آفرینش بیندازد و این پرسش را تعقیب کند که موجودات پیرامون ما چقدر بازنمای یک آفریدگار هستند. جهان آفرینش مجموعه ای از نشانه ها و شگفتی های بزرگ است که هرچه با این نشانه ها آشناتر می شویم و از این شگفتی ها اطلاع پیدا می کنیم، عظمت خالق را بیشتر احساس می کنیم. بسیاری از گونه های حیوانات اهلی و چهارپایان قدرت جسمی فراوانی دارند و می توانند کارهای پرمشقت و سخت را انجام دهند. با این حال در برابر انسان رام هستند. به عنوان مثال، قدرت شتر بیش از چند مرد قوی است، اما با این قدرت فراوان و جسه بزرگ در برابر یک کودک زانو به زمین میزند و تسلیم اوست. گاو نر بسیار قدرتمند است، اما مطیع صاحب خود است و او یوغ برگردنش میاندازد و با گاوآهن شخ میزند، در حالی که حیوانات دیگر مانند شیر، گرگ و پلنگ وحشی آفریده شدند و رام کردن آنها بسیار دشوار است. از طرف دیگر، نحوه زندگی، تغذیه و ساختمان بدن حیوانات وحشی به گونه است که برای به کار گرفته شدن توسط انسان خلق نشدند. اینها نشان می‌دهد که آفریدگار در خلقت موجودات کمال دقت و درایت را به کار برده است. از اینکه همچنان ما را با برنامه گنج سعادت همراهی میکنید از تک تک شما عزیزان سپاس گذاریم. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبتهای حجت الاسلام قرائتی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هستی یه کتاب خونه لازم داریم تو کتاب خونه. یه چوپونم که تو بیابو را میره تو کتاب خونه را میره. نگاه کنید پاد چطور زمین آفریده شده، الال ارضه کیفت چگونه زمین گسترده شده. نگاه کن بالا سر آسمانو، نگاه کن به کوه، نگاه کن به همین شطور. اگه کساس بشه خدا رو بشنسه با نگاه اول میشنسه. اگه کسی بخواد یقشو درست کنه از آینه فروش که رد میشه تو مغازه، همتو اول نگاهی که تو آینه میکنه یقش درست کنه. اگه کسی بخواد یقش درست کنه با نگاه اول درست کنه. اما اگه کسی نخواهد یقشو درست کنه، یقش هرچی هم پایین و بالا برسه، صبح تا شب هم تو مغازه آینه فروش بشه، یقش درست نمیکنه. چون نمیخواد. اگه کسی بخواهد یادگیره هستی کلاسه. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، در ساختمون شطور دقت کردید چجوری خلق شد؟ کف پاش چجوره؟ چون تو منطقه شنزار اگر کف پا سومی بود نمیتونست زندگی کنه. کف پا پهنه که رو شن وایسته. چربی ها که تو کوهان شطره چه ذخیره شده؟ آب در خودش نگه داره. پلکاش در مقابل غبار و شن، گردنش پله برای سوار شده نشه. خود اگر گردن شطور هم همینطور دراز بود رو به آسمون، چطور سوار شطور میشه؟ جوریه که گردنش میاد پایین، آدم پاش میذاره رو گردنش سوار میشه. بعضی حیوانات گوشتی ان، بعضی حیوانات شیری ان، بعضی ها برای گوش میخوان، بعضی ها برای شیر و لبنیات میخوان، بعضی ها برای سوار شدن. شطور همه رو داره، گوشتش، شیرش، سوار شدنش. شطور چند تا ترین داره. قوی ترین حیوانه، کم خرج ترین حیوانه، پرفایده ترین حیوانه، رام ترین حیوانه، بردبار ترین حیوان. 100 تا شطور رو یه ساربان میتونه افسرش بگیره ببردش. بزرگترین حیوان، رام ترین حیوان. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، نگاه به چگونه خلق. عمده کیفه هست تو این آیهات. چند تا کیفه داریم. کیفه خلقت، کیفه رفعت، کیفه نسبت، کیفه صدا. این کیفه یعنی به چگونگی نگاه کن. چگونه یعنی اون که در آدم روش میده، این چگونگیشه.
گنج سعادت. راه‌هایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز به جز جمعه ها حوالی ساعت 12:35 از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخوام در کنار گوشمان با نغمه های عاشقی را با دوباران یادمان را.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید از مشهد مقدس رادیو دری. دو شماره پیامک داریم 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان. خوشحال میشیم که نظر خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با ادامه برنامه همراه ما باشید.
عشق را بی معرفت منا مکن، زر نداری مشت خود را با مکن، گر نداری دانش ترکیب را بین گل ها زش یا زیبا مکن. خوب دیدن شرط انسان بودن است، عیب را در این و آن پیدا مکن. دل شود روشن ز شام اعتراف، با کسی بد کرده این حاشا مکن. زر به دست تف دادن اشتباس، عشق را نظر غم دنیا مکن. پی رو به خورشید یا آینه باش، هرچه آریان دیده این افشا مکن. زر به دست تف دادن اشتباس، عشق را نظر غم دنیا مکن. پی رو به خورشید یا آینه باش، هرچه آریان دیده این افشا مکن.
خب دوستان عزیز، با ادامه برنامه گنج سعادت در خدمت شما هستیم و ادامه گفتار درباره شگفتی‌های آفرینش الهی در دنیای حیوانات را پی می‌گیریم. اگر کنجکاوانه به چهره چهارپایان بنگریم، در می‌یابیم که چشم‌های چهارپا در پیش قرار گرفته است تا مقابلش را با خوبی ببیند، با دیواره برخورد نکند و در چاله‌ای نیفتد. شکاف دهان حیوان در زیر است و اگر شکاف دهانش مانند انسان در روی چانه بود، نمی توانست از روی زمین چیزی بخورد. برخلاف حیوان، انسان با دهانش چیزی بر نمی گیرد، بلکه غذا را با دست در دهان می گذارد. از آنجا که چهارپا دست مناسبی برای خوردن گیاه و سبز ندارد، شکاف و بریدگی دهان در زیر آفریده شده تا گیاه را براحتی به دهان بگیرد و بخورد. اگر به سایر اعضای بدن حیوانات توجه کنیم، نکات جالب و شگفتی‌های جذابی در آنها می‌یابیم. به عنوان مثال، دم چهارپایان اهلی را در نظر بگیرید. با توجه به آلودگی‌هایی که در پشت حیوان وجود دارد، حشراتی مانند مگس و پشه در پشت حیوان جمع می شوند و تنها راه خلاص شدن از مزاحمت آنها دم حیوان است که با حرکت به طرفین مگس ها و پشه ها را می پراند. علاوه بر آن، حیوان با حرکت دادن دم به سمت چپ و راست استراحت می کند و این زمان است که حیوان ایستاده و سنگینی بدن بر دو دست آن است. در نتیجه حیوان با حرکت دادن دم احساس راحتی می کند. دوستان عزیز، اکنون پس از مرور اسرار آفرینش حیوانات و کشف تدبیری که